موتور جستجو رو به حرکت در بیاریم. هر موتور جستجو یک سوال از شما، یافتن پاسخ با من دکتر کیانا فرحی. دکل حفاری چیست؟ دکل حفاری شامل مجموعه ای از تجهیزات است که نقش محوری را در 0 تا 100 برآیند حفاری چاه ایفا می کنند. با استفاده از دکل حفاری است که می توان عملیات حفاری را تحت کنترل درآورد و به صورت بهینه تا پایان دنبال کرد. دکل حفاری سیستم یک پارچه است که امکان حفر چاه در زمین را برای اهداف گوناگون فراهم می کند.
ذهن جستجوگر از شما پاسخ به این جستجوها از ما در موتور جستجو.
دکل‌های حفاری در ابعاد و اندازه‌های مختلفی تولید می‌شوند، به طوری که برخی از آنها سازه‌های غول‌پیکری هستند که تنها با جره ثقیل‌های مخصوص می‌توان جابجایی‌شان کرد. در مقابل برخی دیگر از دکل‌ها نیز هستند که به صورت پورتابل یا به صورت جابجایی شونده طراحی شده و سوار بر یک ماشین میتوان آنها را از محلی به محل دیگر برد. حتی نمونه های کوچکتر نیز وجود دارند که به راحتی با دست میتوان آنها را به هر موقعیتی انتقال داد. باید توجه داشته باشیم که اصطلاح دکل به یک سیستم یک پارچه اطلاق میشود که برای نفوذ به سطح پوسته زمین استفاده میشود. تمام تجهیزاتی که برای حفاری چاه نفت یا آب مورد استفاده قرار می گیرند، ذیل دکل‌های حفاری تعریف می شوند. معروف‌ترین و پرکاربردترین روشی که امروزه برای حفر چاه‌ها مورد استفاده قرار می گیرد، حفاری چرخشی است.
اینجا موتور جستجو به وقت پرسش‌های شما، به وقت دانا است.
گفتگو می کنم با مهندس خلیل شرافت از مهندسان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف. مهندس، در رابطه با موتورهای حفاری بفرمایید که به هر حال برای ما که جزء کشورهای صادرکننده نفت هستیم بسیار مهمه.
اصولا حفاری چاه نفت قاعدتاً به دو روش در واقع انجام میشه. یکی این که از خود دکل و تاپ درایو به صورت الکتریکی شفت اصلی رو در واقع به چرخش در میارن و به صورت موتور الکتریکی که روی خود دکل هست انجام میشه.
بله.
وقتی این میرسه به حالت جهتدار میرسه دیگه این امکان خیلی فراهم نیست که شما یه به اصطلاح لوله‌ای که به صورت افقی در اومده و از بالا به صورت عمودی بخواید اینو به چرخش در بیارید. لازم هستش که اینجا خود اون قطعه، اون متعه تو اون ته این لوله‌های چیز خودشون باید شروع بکنن به چرخش کردن. برای همین منظور چیزی که اصلا کلا مرسوم هست تو صنعت حفاری همین روش هست.
بله.
که گل حفاری رو از بالا به صورت پمپ‌های گلی که هستش پمپ میکنن داخل این و این موتور شروع میکنه شفتش به چرخش در اومدن و با توجه به اینکه خب داخل چاه گاز هست و اینا عموما از همین روش چیزی که بالای 80-90% استفاده میشه تو دنیا از همین روش پمپ گل هستش.
بله. آقای مهندس شرافت، این موتورهای حفاری فقط برای نفت قابل استفاده هستن؟ یعنی برای گاز در واقع شما فعالیت ندارین یا قابل استفاده نیستن؟
چرا، اصلا ما خیلی جا مخازنمون نفت و گاز با هم
همه هست. بله.
بله با هم هست و هم برای نفت هم برای گاز هم برای نفت و گاز مخازن مشترک این قابل استفاده هستش و چون میگم موتور الکتریکی نیست که بحثای الکتریکی توش مطرح باشه، تو همه مخازن میشه از این استفاده کرد و سیف هستش.
اگه به دونستن علاقه‌مندین، موتور جستجو همونیه که دنبالشین. رادیو جوان. شنبه تا چهار شنبه موتور جستجو.
حفاری و یک جستجوگر.
سلام، روز خوش. من نازنینی هستم، یک جستجوگر. جستجوی امروز من مربوط میشه به دکل حفاری. دکل حفاری دستگاهی هستش که در زمین حفره ایجاد میکنه. دکل‌های حفاری میتونن سازه‌های بزرگ، ساختمان‌ها و تأسیساتی باشن که برای حفاری چاه‌های آب، چاه‌های نفت و چاه‌های استخراج گاز طبیعی به کار میرن. یا نه، میتونن انقدر کوچیک باشن که توسط یک نفر جابجا بشن که در این حالت دریل یا چالزن نامیده میشه. اونها از ذخیره‌های زیرزمینی نمونه گیری می کنن. سنگ، خاک و مشخصات فیزیکی آبهای زیرزمینی رو آزمایش می کنن. همچنین می تونن برای نصب ساختارهای زیرزمینی مثل تأسیسات، دستگاه‌های اندازه‌گیری، تونل‌ها یا چاه‌ها به کار برن. دکل‌های حفاری می تونن تجهیزات سیاری باشن که روی کامیون‌ها یا واگن‌ها نصب میشن یا ساختارهای ثابت روی زمین یا دریا باشن، مثل سکوی نفت که معمولاً دکل حفاری فراساحل نامیده میشه، حتی وقتی شامل دکل حفاری نباشه. بنابراین عبارت دکل به طور کلی به مجموعه ای از تجهیزات که به سطح پوسته قاره زمین نفوذ میکنه اشاره داره.
گفتگو میکنم با مهندس خلیل شرافت از مهندسان واحدهای فناوری ساخت و تولید جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف. آقای مهندس شرافت، شما برای اینکه بتونید نمونه موفقی رو بسازین با چه چالش‌های مواجه بودین؟ در به هر حال نیاز به یک فناوری بالا یا های تک یا تکنولوژی بالا هست برای اینکه بتونین در واقع در این صنعت نفت و گاز که جز صنعت‌های مادر در دنیا هستن فعالیت کنید. چالش‌ها چه بودند و شما با چه موانعی مواجه بودید؟
خب حقیقتش ما چالش‌های خیلی زیادی داشتیم. بله. تو ساخت این پروژه و این قطعه، از چالش تامین متریال اولیه این قطعات هست. نمونه‌ای که داشتیم مهندسی مرکز می‌کردیم، خب ما چون نگاهمون به این بود که این قطعه رو بومی سازی بکنیم، نمیخواستیم از متریالی که وارداتی باشه بخوایم اینو بسازیم، بعدها تو تولیدم بود به چالش این بخوریم که خب حالا متریالش نیست، مواد خامش تو ایران گیر نمیاد و اینو باید بری وارد کنیم. پس اومدیم روی متریال هایی که تولید صنایع فولاد های خود داخل کشور هست ما کار کردیم. خب این قاعدتا یه چالشی برای ما بود که ما بتونیم از فولادهای آلیاژی که تو داخل کشور تولید میشه بتونیم مشیه خواصی مشابه همین خواص نمونه اولیه رو ما پیدا بکنیم و این خواص رو ازش بگیریم. خب این واقعا برای ما یه چالشی بود و حتی تو بحث مشکلی که ما داشتیم تو نمونه اول همین بحث مواد و متریال اولیه بود که خب اون قابلیت‌های اولیه که در واقع باید داشته باشه رو نداشت و ما بار دوم اومدیم و این چالش رو حلش کرد. چالش بعدی که ما تو بحث ساخت موتور درون‌چاهی باش مواجهه بودیم، ماشینالات تراشکاری، ماشینالاتی که سنگکاری میکنن این قطعات رو، خب این ماشینالات هم باید تو کشور باشه که باش کار کرد. خب اینا هم به صورت محدود تو کشور و پراکنده بود تو شهرهای مختلف. ما کارگاه مختلف، کسایی که ماشینالات رو در اختیار داشتن رو شناسایی کردیم و باشون همکاری کردیم تا بتونیم قطعه نمونه رو با کمک ماشینالاتی که این دوستان داشتن ما بتونیم به تولید برسونیم. چالش بعدی که حالا تو این پروژه هستش بحث تستش بود. خب قاعدتا شما وقتی در عمق 4 کیلومتری زمین یه قطعه رو که برای بار اول و ساخت داخل هست تست نشده داری میفرستی تو عمق 4-5 کیلومتری، این واقعا ریسک خیلی بالایی داره.
بله.
اون قطعه اون تو ممکنه بشکنه و داخل چاه بمونه و نیاز باشه که خب اصلا نشه این قطعه رو دوباره اصطلاحا فیشین کرد و آوردش بیرون از چاه. ممکنه مثلا اگر این قطعه اون تو بمونه یه چاه رو ما از دست بدیم، نیاز باشه دوباره از یه عمق بالاتری دوباره حفاری بشه و این ریسکایی که میگم تو بحث تستش وجود داره، هم بار مالی خیلی زیادی میتونه برای شرکت‌های بهره بردار داشته باشه و هم برای شرکت حفاری. خب دوستان تو شرکت ملی حفاری و مناطق نفخیز جنوب جا داره واقعا من ازشون تشکر بکنم، همکاری خیلی خوبی ما داشتن و این ریسکا رو در واقع تحمل کردن. خوشبختانه ما هم سربلند از این ریسکی که دوستان کردن بیرون اومدیم و اصلا همچین تو هر سه تا تستی که ما داشتیم اصلا سانحه‌ای به این ترتیب ما نداشتیم و موتور با موفقیت عملکردش رو انجام داد.
گفتگو کردم با مهندس خلیل شرافت از مهندسان واحدهای فناوری ساخت و تولید جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف.
پرسش‌های جور و جور، جواب‌های متنوع برای جوان دیروز و امروز در موتور جستجو.
دکل‌های حفاری از چه اجزایی تشکیل شدند؟ سیستم تعلیق دکل مجموعه تجهیزاتی را در بر می‌گیرد که برای نگهداری و جابجایی قطعات حفاری استفاده می‌شود. مته حفاری و لوله حفاری به این سیستم متصل هستند و در واقع با استفاده از آن حالت پایدار پیدا می‌کنند. سازه بزرگی که در محل حفر چاه نصب می شود، برج چاه یا اسکلت نامیده می شود. این سازه تجهیزات حفاری را مهار می کند و با استفاده از قرقره هایی که روی آن سوار می شوند، حرکت تجهیزات را امکان پذیر می کند. قرقره ها همگی در سطح فوقانی دکل نصب می شوند که اصطلاحاً تاج نام دارند. باز و بسته کردن سیستم هایی که به دور قرقره ها قرار دارند نیز بر عهده قطعی به نام موتور محرک است. اگر سوالی دارید 3881 سامانه پیامکی برای سوالات شما. کست باکس و شنوتو برای شما که از طریق پادگیرها شنونده ما هستید.
اینجا موتور جستجو، به وقت پرسش های شما.
هر موتور جستجو یک سوال از شما و یافتن پاسخ با من. سپاس از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردین و خدا نگهدار.
کارخانه قالی شویی عدیب، تلفن سفارشات 0214747-04. عدیب، نماد قدمت و خدمت.
میخوای پول تلاشه؟ کم یا زیاد فرق نکنه، برات سرمایه باشه؟ فقط کاریزما جاشه. هر جور سرمایه گذاری که باشه، فقط کاریزما جاشه.
امسال فرایند انتخاب رشته های با آزمون و بدون آزمون
رونمایی شد که به کمک آن پیدا کردن شغل آسان تر و کم
یک راهنمایی شغلی و تحصیلی رادیویی در
چیکاره بشم.
سلام، روزتون به خیر و شادی باشه. من زینب کلات هستم و اینجا برنامه چیکاره بشمه. اول کاری میخوام ازتون یه سوال بپرسم. به هم بگین به رشته های هنری چقدر علاقه مندی؟ مثلا رشته کارگردانی، فیلمنامه نویسی، کلن رشته های هنری. بله، امروز اومدیم مجتمع آموزشی و پژوهشی شهید آوینی واقع در سازمان صدا و سیما که با بچه های بخش تدوینگری صحبتی داشته باشیم. قراره که بریم وارد کلاس تدوین بشیم، با من همراه باشیم.
نگاه کنید، حالا اینجور مواقع شما راحت تر میتونید جاهایی که سکوت کرده، جاهایی که چیزتر رو پیدا بکنید، درسته؟
نه ما یکم جدی
میشه. دوباره 5 دقیقه تونستید نظر من جلب کنید احتمالاً دوره.
بخش پیشرفته‌شه یا مقدماتی؟ مقدماتی؟
نه کلاس نیست، بیشتر استنداپ کمدی. من میگم اینا میخرن.
سلام، لطفاً خودتون معرفی کنید.
الان شروع شد؟
بله.
چند دقیقه رو ضبطی؟ از اولی چه توی خانم پاک کن از اول.
کنار استاد خلفی زاده هستیم، استاد تدوین مجتمع آموزشی و پژوهشی شهید آبینی. آقای خلفی زاده سلام.
سلام، وقت شما بخیر.
حالا شما چطور؟ خوبی؟
خیلی متشکرم.
مشتاق دیدارتون بودم.
و همچنین سلامت.
سلامت باشین. لطفاً از روند کلاس، از کلاس تدوین برای شنونده‌هامون میگین.
من اول سلام عرض می‌کنم خدمت شنونده‌های عزیزتون، دوستانی که علاقه‌مندن به تدوین، و امیدوارم که گفتگوی کوتاه ما جذاب باشه براشون.
بله.
بحث تدوین چند تا مقوله مختلف داره. یکی بحثای روانشناسیه، یعنی از لحاظ روحی و روانی باید اصلا ببینی توانمندی و حوصله اینو داری که ساعت‌ها پای میز بشینی و تدوین بکنی.
آها.
یا نه، یا آدم پر جنب و جوشی هستی که یه جا بند نمیشی و معمولا دوست داری که بیرون باشی و جاهای مختلف. ساعت‌ها ممکنه توی یه اتاق دربسته فقط پای میز کامپیوتر باشی، و این روحیه خاص همیشه من برای کسایی که اولین بار میخوان توی کلاس تدوین حضور پیدا کنن این رو میگم.
آها.
که یعنی یه صبر و حوصله خاصی تدوین میخواد، چون ساعت‌های زیادی با فیلم‌ها و عکس‌ها و موسیقی‌های مختلفی داری برخورد می‌کنی و بایستی اونا رو یه چیدمان قشنگی بکنی که برای مخاطب جذاب.
می‌تونن توی این کار باشن یا نه؟
چرا که نه؟ به خاطر اینکه این دوره و عصر دیجیتال و سوشال مدیا و فضای اجتماعی، شبکه‌های اجتماعی، و تقریبا هر فردی توی جهان داره برای خودش یه خبرنگاری میشه، توانمند بودن در حوزه تدوین و اینکه بتونی فیلم‌ها و تصاویری که میگیری رو بتونی ادیت بکنی و برای دیگران توی شبکه اجتماعی برای دیگران پخش بکنی، خودش یه ظرفیت و توانمندی. ولی اینکه بخوای به شکل یه شغل بهش نگاه کنی، بحث جدی این گفتگوی ما هستش که آیا تدوین رو من به یه شکل شغل نگاه کنم یا نه یه کاری که در کنار کار اصلیم بهش بپردازم. یعنی اگر شما این ظرفیت رو و توانمندی رو توی رزومه خودتون داشته باشین، در کنار شغل، حالا تخصصهای دیگه‌تون، مهندسی، گویندگی، رادیو حتی،
بله،
یا مثلا کارهای دیگه، توی رزومه‌تون وقتی این باشه که تدوینگر باشه، اون کسی که شما رو میخواد استخدام بکنه براش جذابتره. چرا که ممکنه یه روزی بخواد از فضای مجازی و تبلیغات استفاده کنه.
درسته. دیگه چه پیشنهادی داریم به بچه‌هایی که علاقه دارن به تدوین؟ از دانشگاه شروع کنن؟ یعنی این رشته رو بخونن؟ اصلا همچین رشته‌ای داریم تدوینگری؟
مخاطبای شما میدونم مخاطبای نوجوانن و من خیلی باهاشون تماس دارم توی آموزش، و بچه‌های نوجوان اتفاقا از خیلی از ماهایی که حالا سالهاست داریم درس میدیم و تدریس میکنیم جلوترن. چرا؟ چون پیشرفت تکنولوژی تو حوزه تدوین هم اثر خودش رو گذاشته.
بله.
برای همینه که نوجوانای ما، شما مثلا میگی دانشگاه یه نگاه آکادمیک و قدیمیه.
آها.
ولی توی فضای آموزشی الان شما با یه جستجوی ساده توی گوگل، توی یوتیوب و توی شبکه‌های اجتماعی خیلی آموزش‌های جذابی رو میتونید با پشتکار یاد بگیرین بدون اینکه بخوای در واقع دانشگاه بری. یه ویژگی خیلی خاصی که تدوینگر بودن داره، برخلاف خیلی از مشاغل، شما مدرک دانشگاهی نمیخوای. چرا؟ اگر رزومه کاری خوبی داشته باشی، نمونه کاری خوبی داشته باشی، کارفرما نمیگه که مدرک دانشگاه چیه.
آها، پس اینجا یه نکته‌ای به ما گفتین، اگر که رزومه خوبی داشته باشی میتونیم یعنی شروع به کار کنی.
دقیقاً، نمونه کارهای خوبی داشته باشی. اصلا این نوجوانا اومدن بازار ما هم خراب کردن خانوم.
ای بابا.
بله، متاسفانه. چرا؟ چون میان قیمتای پایین‌تر میدن، کار خراب میشه.
و خیلی مصمم‌ترن.
آره، خیلی صبورترن، خیلی خلاق‌ترن. خب تدوین یعنی که رقابتایی که تو تدوین وجود داره خلاقیت و صبر و حوصله است. خیلی دارم چیزا.
حالا این خلاقیت رو چطوری میتونم به دست بیارم؟ با کار کردن، با آموزش دیدن.
ببینید یه بخشش آموزشه،
بله.
یه بخش زیادیش دیدن نمونه کاره و یه بخش دیگه ایش هم اینه که شجاعت و اعتماد به نفس اینو داشته باش که من میتونم اون کار رو انجام بدم.
یکم از مجتمع شهید آوینی میگین چطور میتونن توی کلاسه شهید آوینی شرکت کنن؟
توی مجتمع شهید آوینی یه مزیتی که ایجاد کردن مدیرای آموزشش،
بله،
اینه که بچه ها علاوه بر این که با یک آموزش جدید آشنا میشن، تمرین هایی رو ما در اختیارشون قرار میدیم که واقعا داره توی صدا و سیما، توی رادیو و توی تلویزیون پخش میشه و این فرصت تجربه کارهای واقعی و جدی توی فضای تلویزیون خیلی کمک کننده هست براشون.
چون که بچه های ما خیلی علاقه دارن بعضیاشون توی سازمان صدا و سیما باشن و کار کنن، اینجا میتونه راه ورودی باشه براشون. چطوری میتونن وارد اینجا بشن؟
خب معمولا
آزمونی رو باید
دقیقاً در طول فصل‌های مختلف ما ترم‌های مختلفی رو برگزار می‌کنیم که یه سری آزمون‌های ورودی اولیه، از جمله اینکه آیا قبلاً کار کردن، سالای آزمون رو دیگه نگم بهشون، ازشون می‌گیریم و اگه تون آزمون قبول بشن ما در خدمتشون هستیم.
بعد هر چند وقت یک بار این دوره‌ها برگزار میشه؟ فصلیه یا
معمولا فصلیه، فصل زمستان و معمولا حالا بهار که به خاطر ایام عید و اینا معمولا میشه تابستان و پاییز.
خیلی ممنونم ازتون.
سلامت
باشید.
به نظرم موثری
بود.
متشکرم. ممنون ازتون.
خب ما همچنان در کلاس تدوین هستیم. بریم با یکی از هنرجوهای خوب کلاس تدوین مجتمع آوینی صحبت کنیم. سلام.
سلام علیکم.
حال شما؟
سلامت باشید.
خوبی؟ خودتون معرفی کنی؟
من عارفه بیات هستم.
خانم بیات، چی شد که اومدین مجتمع شهید آوینی و در حال آموزش دیدن تدوین هستی؟
خب من رشته کاری مستندسازیه، بعد به خاطر که با تدوین خیلی سر کار دارم و اینها علاقه داشتم که تدوین خودم هم یاد بگیرم.
رشته دانشگاهیتون چیه؟
کارگردانی سینما.
خب شما که توی دانشگاه این رشته رو خونده بودین، چرا اومدین؟ چون به نظرم الان مدرکشو دارین، درسته؟
مدرک.
نیاز بود که باز هم یه آموزش دیگه ببینید جداگونه؟
100% نیازه، چون توی دانشگاه خیلی تمام این رشته ها رو کامل به شما آموزش نمیدن. شما هر چقدرم یه تقریبا جامع به شما میگن. رشته هایی که مثلا اینطوری، حالا درسته توی فضای مجازی الان مثلا چیزای زیادی هستش و اینها که میتونید ببینی، ولی من چون دوست دارم که سر کلاس بشینم و اصلا کلاس مجازی رو دوست ندارم، به خاطر همین اینجا رو انتخاب کردم که بیام بیشتر یاد بگیرم.
پس یعنی میگین داخل دانشگاه اون آموزش های تخصصی تری که باید؟
نه خیلی تخصصی نیست، بیشتر به نظر من بحث مدرک گرفتن توی دانشگاه.
چین دانشگاه چه رشته خوندین؟
من دوره کاردانی رشته تدوین رو توی یکی از دانشکده‌های حالا غیر دولتی گذروندم. خب من به این نیت رفتم این رشته تو دانشگاه که فکر میکردم واقعا تدوین رو یاد میگیرم و فارغ التحصیل میشم، اما متاسفانه بیشتر واحدهایی که ما تو دانشگاه گذروندیم حالت تئوری داشت و بیشتر ما مطلب میخوندیم و میرفتیم امتحان میدادیم و اینطور نبود که کار عملی انجام بدیم و با نرم افزارهای تدوین درگیر بشیم،
در صورتی که تدوین اصلا بیشترش عملیه.
دقیقاً تدوین خودش اصلا از اسم این رشته پیداست که باید اصلا کار عملی انجام بشه، ولی متاسفانه ما حتی اون کارهای عملی که مربوط به حالا نرم افزار تدوین بود و ما به صورت تئوری ما میخوندیم و میرفتیم امتحان میدادیم، مثلا تو این قسمت این نرم افزار باید مثلا اینو بزنی که اینطوری بشه.
حالا
به بچه هایی که علاقه مندن به تدوین چه پیشنهادی داری؟
پیشنهادم اینه که همین تمرکزشون رو بیشتر بذارن رو مهارت آموزی و برن مهارت کار با نرم افزار تدوین که همین اصلی ترینش همین پریمیر هست و برن یاد بگیرن و خودشون کار کنن. هر چقدر آدم خودش تو این نرم افزار کار کنه بهتر میتونه یاد بگیره. اینطور نیست که مثلا بری یه مطلبی بخونی از این نرم افزار و یاد بگیر، باید حتما خودشون برن درگیر بشن با این نرم افزار و کار کنن و تمرین کنن.
خیلی ممنونم ازتون. مرسی بچه‌ها، خیلی ممنونم ازتون.
شیکار بشم رو میتونین شنبه و دوشنبه هر هفته حوالی ساعت 14:45 دقیقه از رادیو جوان بشنوین. اگه هم قسمت قبلی برنامه رو از دست دادین میتونین برین به کست باکس، آدرس شیکار بشم رو وارد کنین و از اونجا همه قسمت های برنامه رو سر فرصت گوش بدین. میتونین به دوستانتون هم معرفی کنین.
امیدوارم که بتونین توی انتخاب رشته و شغل آیندهتون انتخاب خوبی رو داشته باشین. تا یه چی کار بشم دیگه، فعلا خداحافظ.
باب عشق رشته که بیدار میشم از خواب، واسه همه چی رو پنکک دل میکنه تاپ و تاپ، موز مارمالاد شکلات رو پنکک تو بشقاب
سوته ها.
به به، عجب پنکیکی داره رشت.
به همین سادگی، به همین خوشمزگی.
نفس راحت را ادامه خواهیم داد ای شهید.
Thank you.
شادی.